بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون درباره دراهم معموله لأجل قش ناس بود. در این باره تقسیم بندی رو ارائه کردیم. یک نکته‌ای در این میان مطرح بود و اون اینکه آیا این دراهم واجب الامها اند یا نه، آیا لازمه که حتما اونها رو از بین ببریم. طبیعتا اگر قائل شدیم به این که این دراهم واجب الامها اند، دیگه بیعشون که هیچی، اصلا نگهداریشون هم موضوعیت نداره. مستند قائلین به امها سه روایت بود که دوتاش هم در جوامع اصلی حدیثی هست، شیخ هم به اون دوتا اشاره کرده بود که امر به کسر یا امر به القاء در بالوعه شده بود. مرحوم آقای خویی البته به این روایات پاسخ دادن، هم برخیش رو ضعیف السند می دونستن. ما اصل حرفشون هم این بود که این امر به امها و امر به کسر موضوعیت نداره، بلکه این در حقیقت ارشاد به اینه که معاوضه نکنید. برخی از بزرگان یه تعبیری دارن که محتاج تأمله. می فرمایند که ما دو نوع دراهم مغشوشه داریم. یه دراهم مغشوشه ای داریم که اینها اصلا درست شدن سر مردم باشون کلا گذاشته بشه، در رواج بازار هم نیستن، یعنی به محض اینکه لو برن هیچ کی حاضر نیست بهشون معامله کنه. تنظیر اگر بکنیم، مثل اینکه فرض کنید یه نفر اسکناس جعلی بزنه، به محض اینکه بفهمن این اسکناس جعلیه کسی باش معامله نمیکنه. یا باز تنظیر کنیم کوپن جعلی، موقعی کوپن خیلی شایع بود، بون جعلی، نه همش تحت همین قرار بگیران. این بحث رو اگر بخواییم توسعه بدیم تحت این قرار بگیران، بلیت اتوبوس یا بون کتاب، یک کسی بون جعلی میزنه، این به محض اینکه دست مردم قرار بگیره و بفهمن که جعلیه، بلافاصله خودشون پس میزنن برمیگردونن. اینها اساساً هم تولیدشون هم برای اغواء مردمه. کسی که این کارو میکنه، تولید میکنه برای اغواء مردمه. این همونی هم هست که تو تقسیم بندی ما میگفتیم چیزهایی که ضرب حکومت ندارن، اصلا غیر مضروب حکومت هم. اینها اگه میگیم مغشوش، اصلا قش در اینها به معنای مخالف نصحه، نصحه یعنی خیرخواهی در مقابلش، یعنی شرخواهی اجتماعی. روایاتم ظاهرش در همینه، اون روایتی که میگه بشکنید بندازید تو بالوعه همین مورد رو میگه. بعد همشون ادعا میکنه و حرف معقولی هم هست. خب چیزی که واقعا باعث میشه مردم به گمراهی بیفتن باید از بین بره. این قسم اول. پس قسم اول دراهم مغشوشه که باید هم اتفاقا از بین بره، اون گروهی هستند که درست شدن کلا سر مردم باشون بذارن. اما یه نوع دیگه هم از دراهم مغشوشه داریم که این دراهم مغشوشه رایجن، مردم اگرم بفهمن اینا مغشوشن براشون مهم نیست. مثال زدیم، مثلا فرض کنید اگر سکه 500 تومانی حالا روش یه خطی افتاده باشه، یه قسمتش ناقص شده باشه، یا تو مثال روشنترش در عرف ما اسکناس‌های متداول چسب خورده باشه، پاره شده باشه، بعد بچسبونه. اینها ولو این که میفهمن مردم ولی قبولش میکنن. این در دوره سابق خیلی هم شیوعش بیشتر از دوره ما بوده، چون دوره ما ضرب سکه حساب کتاب داره، چندان ناقص شده نیست. ولی دوره سابق که سکه های نقره بوده، ولی ممکن بوده این سکه نقره از بغلش هم یه تیکه افتاده باشه، وقتی میدادن دست کسی نمیگفته آقا این یه تیکه کم داره، قبول میکرده، چون یه تیکه کم و زیاده تو تمام این سکه ها بوده، یه چیز جدیدی نبوده. میگن اینا مغشوشه، ولی غش در اینها به معنای خلیط داشتنه، به معنای اینه که یه مخلوطی توشه، به معنای کم و زیاد بودن یه مقداره. طبیعی هم هست، اشکالی هم نداره. پس اساسا طبق این بیان ما دو نوع سکه داریم. یه نوع سکه هایی هست که اینها مغشوشن، یعنی اصلا جعلی هست، یعنی درست شدن بر کلاهگذاری، مردم هم اگه بفهمن اینا رو بلا فاصله چکار میکنن؟ پس اگه پس ندادن یعنی حالیشون نشده که این جعلیه. همین الانش هم هست، مثلا شما میری یه بسته اسکناس میخری، یعنی میگیرید از بانکی ها از بسته کسی، بعد وسطش که داری شماره میکنی میگه مثلا وسطش چهار تا کاغذ گذاشته شده، به خصوص این توی دلارای تقلبی و اینایی که خیلی هم قیمتاش بالاست میارزه، ممکنه اتفاق بیفته توی ارز، حالا تو پول رایج کشور ممکنه، چون همه تا میبینن میفهمن این اتفاق نیفته. پس یه قسم اونایی هم که وضع لعجل القش و رواجم ندارن، اینا لابدن محوشن و معامله باشون هم درست نیست. یه دسته دیگه اونایی هم که نه، رواج دارن ولو مردم هم میفهمن که این الان اشکال داره. گفتم یه 500 تومانی ممکنه بغلش هم یه تیکه رفتگی داشته باشه، خوردگی داشته باشه، یه اسکناسیه حالا چسب خورده، یا یه تیکه گوشاش هم کنده شده، یه بونیه که بلیتیه دست کن طرف که داره میکنه بلیط به شما بده یه تیکش هم کنده میشه، ولی وقتی میدی معلومه این بلیط دیگه قبول میکنه، لازم نیست دقیقا از اون جایی که سوراخ سوراخ شده کنده شده باشه، فرق میکنه. اون بونی که یه ذره رفته ولی از قسمت آشور خوردهش جدا نشده، مردم هم قبولش میکنن. با اون مثلا فرض کنید بونی که اصلا جعلی درست شده، بین این دوتا اون قسمتش درسته این قسمت هم غلطه، به نفع این سکه های رایج هم روایاتی وجود داره، روایات چون میفرماین عبارت چون ببینید فالاولا هم یقا این دراهم صفحه 70 دراهم مغشوشه دو قسم، قسمی فاسده خارج از رواج معامله است، بل لعله ها اصلا املد و صنعت لاغواء الناس و تصاحب اموالهم بذالک، اینو درست میکنن که اموال مردم رو با این بگیرن، اموال شیه سیب و پرتقال، اصلا درست میکنه پول جعلی رو که بره در مغازه سیب و پرتقال رو بگیره پول جعلی بش بده. کما شافی اثار ناعیزن من عمل ما یشفه نقود رائجه رو رد تدلیس، گفت طرف رفته بود یه دونه هفتومنی جعل کرده بود، رفت در مغازه داد طرف هم یه دوتا ستومن و پنجزاری بهش پس داده بود. خب فهازل قسم ما یجب افنائش تغییر صورتش، حداقل اینه که صورتش رو عوض کنید مردم کلا سرشون نره. چرا؟ حسمن لمادت الفساد. بله ایزن ما گفتیم چی؟ کما شاف یا اثارنا من عمل من، من خوندیم من یه شاهد من هم میتونه باشه، کسایی که اینجوری عمل میکنن شیوع دارن، بستگی داره اون عصرتون آدم کلاش تو شایع باشه یا نباشه. و ظاهر ان روایات مذکوره ناظر به این اسم و بل جمله قسم در اینجا به معنای مخالفت خیرخواهی به نسخه و یکون مشتملن بر مفهوم اخفا و تدلیس و حرمت ایناست، به حرمت قشم واضحه. چرا؟ به خاطر اینکه قش یعنی کلا گذاشتن، کلا گذاشتن واضحه. فمالا اثر اون سکهی که تنها اثرش قشه وجب اطلافش حرمت المعاوضهش. اما نوع دوم اونایی که در سوق رایج حکومت هم قبولش داره. نگاه کنید اگر پول همین الان اگر اسکناس هایی که رایجه بانک اسکناس گوشه پریده رو قبول نکنه، مردم هم قبول نمی کنه. ولی اگر بانک ها قبول کنن کما اینکه مثلا اسکناس چسب خورده رو قبول می کنن، مردم هم قبول می کنن. اینجور امور چون تابعی از اعتبار نظام مالی کشوره اینم هست. من شنیدم نمیدونم مثلا فرض کنید دلار چسبی رو قبول نمی کنن، یوروی که چسب باش خورده باشه قبول نمی کنن. اگه اینجور باشه مردمشون هم قبول نمی کنن. ولی تو جامعه ایران اسکناس پاره شده رو که به چسب بزنن قبول میکنه بانک، لذا مردم هم قبول میکنن. لذا میگه چون اونایی که رایجن حکومت معتبر میدونه نه به اعتبار حال دراهم الخالصه، همونطور که درهم خالص رو قبول داره درهمای یه ذره لب پریده رو قبول داره. و این کان خلطه ها کثیرن خلطه ها کثیرن به نسبه علت دراهم جیده، اگرچه اینا مخروط زیاده ها ولی حکومت قبول داره. از الامدت و فر رواج، امده این ملاک، ولاسیه ما فی اثرنا اعتبار حکومت و قدرتشه. و فی الحقیقه لا غش فی هذا قسم بالمعنى الذي مر بل يراد بالقش، در اینجا معنى الذي مر این ضد نسخ، اون ضد نسخ نیست بل مرادش خلطها خلطها به غیر جنسها. خب این دومی روایاتی داریم، اصلا عبارت رو بخواستیم بخونیم که این روایات میگه اشکال نداره. اخبار در جواز معامله بر دراهم مغشوشه به این معنا زیاده، منها صحیحه فضل ابی عباس قال سألت ابا عبدالله عن دراهم المحمول علیها. تعابیر در اینجا محمول علیهاست. یه روایت قبلی دعایم الاسلام هم یحمل علیها توش داشتیم، یعنی دراهمی که یه چیزی بهش حمل شده، یه چیزی بهش وارد شده. فقال اذا انفقت ما یجوز بین اهل البلد فلا بأس. درهمت یه گیرگوری داره، ولی اگه شما رواج داره این بین مردم و اون انفاق کردی اشکال نداره. ولی به این انفقت ما لا یجوز بین اهل بلد فلا. این دیگه خیلی هم قاعده کلیه. روایت دیگه، روایت حریز ابن عبدالله، کنت عند ابی عبدالله علیه السلام فدخل علیه قوم من اهل سجستان یا سجستان. سجستان که یا سیستانه یا بالاتر از سیستانه سگستانه، گافیست که به جیم تبدیل شده. خب از نظر تاریخی منطقه خراسانه. فدخل علیه قوم من اهل سجستان فسألوه عن الدراهم المحمول علیها قال لا بأس اذا کان جواز المصر. اگر اهل مصر، اهل اون شهر اونو جایز میدونن و جریان داره و در اونجا رونق داره، اب نداره. روایت دیگه محمد ابن مسلم از امام باقر نقل کرده، جا رجل من سجستان فقال له ان عندنا دراهم یقال لها الشاهیه، درهم شاهی زیاد داره بر درهمهای شما دانقین. دانق البته درستش دانقه، دانق دانق یعنی احمق، دانق همون چیزیه که ما الان تو فارسی شکنیم دنگ، دقیقا مفرسش شده دنگ، یا ممکنه معربش شده باشه دانق. دانگ یعنی یک شیشم، یه دنگ چطور میگیم یک شیشم؟ البته اصلش در رابطه با درهم، یک شیشم درهم اسمش دانق بوده، بعدن احتمالاً شیوع پیدا کرده به هر یک شیشمی گفتن دنگ، الان هم میگن آقا یه دنگش یعنی یک شیشم. این عربیش دانق میگن، نمیدونم اصلش عربی بوده اومده تو فارسی یا فارسی بوده رفته به عربی. نه او منصور دوانقی نیست، دوانقی میگن اون به معنای مرغ دانه چینه. بله میگن انقدر مثل مرغی که دونه رو از رو زمین بر میداره، اون ابو منصور دوانقی هم اینجوری بود. خب حالا در هر صورت دانق به معنای دنج یک شیشم درهمه. میگه ما یه درهمایی داریم، درهمای ما درهمای شاهی، یعنی درهم حکومت بغداد نیست. این درهم حکومت بغداد نیست، چقدر؟ میگه دو دنگم بیشتر داره. قال لا بأس اذا کان تجوز، اگه اونجا تو مردم باهاش معامله میکنن اب نداره. خب ببینیم این روایات، همین نکته بگیم که برگمون نیستا، این روایات به ظاهره ها ربطی بحث ما نداره، چون راجبه درهمه های مغشوش نیست. اینا میگه آقا در شهر ما در سیستان علاوه بر درهمه های ضرب شده عباسی، یعنی بنی العباس، درهمه های شاهی هم هست. برای اینکه مطلب براتون راحت بشه خوب درکش کنید ببینید یعنی چی. عراق رفتن آقایون انشاءالله، اونجا که میرید همون راحتی که درهم و دینار خودشونو میگیرن پول ایرانو میگیرن. یعنی شما برید در مغازه، حداقل قبلا اینجوری بود، میرفتید در مغازه میگفتید چه بده این، ما که نرفتیم شنیدیم این چه بده، میگفت مثلا 3 دینار، اما 3000 تومن هم بهش میدادی همونجا قبول میکرد. اون وقتی که 1 دینار و 1000 تومن یکی بود، بله، میگو مثلا 1 خمینی، 1 دونه بدی کافیه. این چیه؟ این معناش اینه این پول برای اونجا شایعه. چرا؟ چون اولا مردم اونجا در تردد با ایرانه، همین پولو میگیرن. برخی از این مغازه های تهران که خیلی میخوان ادای شیکی در بیارن دلار میگیرن. یعنی شما میری در مغازه، طرف مثلا بهش دلارم بدی قبول میکنه. یا کشورهایی که توریستیه، بسیار توش توریست میره میاد، پولای همه کشورها رو قبول کنه. این فرودگاه‌های مثلا دنیا هر پول هر جا رو بهش بدی همونجا میزنه محاسبه میکنه این پول چقدر، ازت همون پول رو قبول میکنه. این میگه در بازار سیستان علاوه بر این که درهم متداول سرزمین‌های اسلامی رو ما قبول میکنیم، درهم‌های شاهی هم قبول می‌کنه، درهمایی که از زمان ساسانی مونده اونا رو هم مردم تو دستشون میچرخه. درسته یا نه؟ امام میگن درست. ما باشیم این رده مخشوش نداره اصلا. این درهم این برمیگرده به کدوم قسم؟ تو اون تقسیم بندی که گفتیم برمیگرده به اون که رایجه غیر رایجه، یعنی درهم‌های غیر حکومتیه. ضرب توسط حکومت شده اما نه حکومتی که شما توش زندگی میکنید. اما اینجا به چه درد ما میخوره؟ اینجا به درد این کبرای کلیش. کبرا اینه، امام گفته نگاه کنید اگر بین اهل بلاد جایزه اب نداره، اگر بین اهل بلد این داد و صدت باش میشه ولو یه ذره کم و زیاد داره ولی ایراد نداره. چرا؟ بخاطر این نتیجه شم اینه که خب این که از شما میگیره میده به یکی دیگه، اونم میده به یکی دیگه، کلا سرش نمیره به همین اندازه قیمت. ببینیم خب وقت تو هست سلم ما ذکرنا انه هازل اخبار حمل میشه بر این که مغشوشه بینت الغشه روشنه ولی رائجه فی سوق المسلمینه فی سوق المعاملاته فلا تدلیس فیها و غش فیها به معنی الخلط لا تقریب ببخشید فلا تدلیس فیها و غش فیها به معنی الخلط لا تقریب. این که میگن مغشوشه یعنی کم و زیاد داره، نه اینکه کلاگذاری داره. ول اخبار و سابقه اونایی که میگفت بنداز تو بالوعه و بشکن، اونا حمل بشه بر اون سکه هایی که رایج نیست، بل اصلا درست شده بر تدلیس، لذا کسب و اطلاقش واجبه. البته بازم میگیم همونا اگر یه منفعت محلله و عقلایی داشت تزیین اینا عیب نداره، اما به شرطی که بدونیم امن من الانفاق، بدونیم بعدها به مردم داده نمیشه که باعث گمراهی جامعه بشه. مثالم زدم دیروز براتون، مثلا یه کسیه سکه های جعلی تاریخ رو جمع آوری میکنه، کلکسیون میکنه سکه های جعلی رو، میره میگرده هر سکه ای که مجعول باشه جعلی باشه اینا رو نگرده میداره. خب این که نمیخواد اینا رو انفاق کنه، نمیخواد بیاره تو بازار. اینه بعدشون میگه آی خوی در مصباح الفقاه اومده این روایات رو جمع کرده حمل کرده بر کراهت، گفته آقا سکه مغشوش داد و ستت با هاش کراهته و ظاهر مصباح الفقاه اینه که اخبار قبلی رو، این همون سفر روایت که دیروز خوندیم، حمل بر کراهت کرده جمعا بین طائفتین، ولی ما میگیم نه اینا اصلا موضوعش دوتاست، نه اینکه جمع به کراهت کنید، اونا مربوط به اوناییه که سعبرا کلاگذاریه، اینا در اوناییه که کلاگذاری نیست، رواج هم داره ایبان داره. جمع بین هما اقرب به چی؟ به این که برش کردونیم به دو حالت، اقرب علال اعتبار و ظاهر اخر. خب پس ما حاصل این مطلب این شد که سکه های مغشوش ایشون میگن دو جوره، رایج امهاش لازمه، بیعش هم جایز. امهاش لازم نیست، بیعش هم جایزه. غیر رایج امهاش لازمه، بیعش هم جایز نیست. این تقسیم بندی دوگانه است. میخواییم با توجه به همه آنچه که گفتیم این بحثمون رو جمع بکنیم. ما میگیم امروزه، حالا ما رابطه با این که زمان سنان ابن انس چه اتفاقی میافتاد فعلا کاری نداره، امروزه با توجه به این که رواج بسته به ضرب حکومته، یعنی این که یه سکه رایج باشه یا نباشه بسته به اینه که حکومت ها ضرب بکنن، این بانک مرکزی. فرقی هم بین حکومت جور با حکومت عدل نمی کنه. الان العیاذ بالله زبانم لال، اگه آقایون احیانا تشریف ببرن موسل در زیر حکومت این دیوانه های داعشی، اونجا اونا ضرب حکومت، اون سکه که تو اونا رایجه همونه که اونا میزنن. لذا اگه مشممنی باشه تو موسل سکه ضرب بکنه، اون سکهش تو بازار موسل بیارزشه. هر کشوری که طرف بره سکه مضروبه بانک مرکزی او ارزش داره. البته ممکنه پول بانک های مرکزی کشورهای دیگه هم ارزش خودشو داشته باشه، ولی اون یه متاعیست. ما الان داریم در رابطه با چیزایی که مطابق با این مثل این جعلی میزنن. فردا صبح اگه بانک مرکزی پاکستان تصمیم بگیره اسکناس های ایرانی شاب بکنه، جعلی خیلی خوشگل قشنگ شبیه هزار تومانی های ما بزنه بریزه تو بازار، همشون به درد نمیخورن اگه قابل کشف باشه. پس امروز نظام پولی وابسته به اینه که ضرب سکه و اسکناس توسط اون بانک مرکزی حکومت موجود باشه، حکومت حاکم باشه. سکه ها و اسکناس های حکومت موجود هم قش درش راه نداره. البته ممکنه بی پشتوانه اسکناس شاب بکنن، ولی به اون نمیگن مغشوش. این بشن که مثلا باید 100,000,000,000 تومان نقدینگی بازار باشه، دولت بیپولی بخوره 50,000,000,000 تومان دیگه شاب بکنه بده تو بازار، که خب باعث تورم وحشتناک چند صد درصدی ممکنه بشه. اما به اون قش نمیگن. فرض امروزه این قش اینه که فردی تو مغازش بیاد مثلا سکه بهار آزادی رو این سکه حکومتی بزن، نکته ای که وجود داره اینه ممکنه در رابطه با سکه بهار آزادی بگیم اساسا این سکه ها درهم و دینار حساب نمیشن. حرف بدی هم نیست. یه بحثیه در زکات که آیا به سکه زکات تعلق میگیری یا نه. یعنی شما مثلا اگه 100 تا سکه داری باید زکات بدی، چون زکات هم میدونید مثل خمس نیست، زکات سال به سال که بگذره دوباره باید زکات شده. آیا باید زکات بدی؟ مثل مال مخمس نیست که بگیم آقا مال مخمس دیگه یه بار دادی. امام میگفتن نه، امام میگفتن بله باید بدید، سکه است دیگه. اما بسیاری از بعدی ها اومدن گفتن نه، درهم و دیناری که شیء پولیست، یعنی درهم و دیناری که پوله، اونها رو باید زکاتشو داد. امروز سکه بهار آزادی اصلا پول نیست، خودش متاعه، مثل گردنبند. منتها برای این که مردم بدونن یه معیار پیدا بکنه سکه میزن. ولی دیگه سکه بهار آزادی فکر نکنیم مثل سابق بر این یک شیست وسیله مبادله کالا هاست. اگه اینو گفتیم خب در این صورت اساسا بحث ضرب سکه بهار آزادی یا عدم ضربش هم باز از بحث ما خارج میشه. مطابق اون چیزی که در تقسیم بندی اولیه گفتیم، دوستان توجه بکنیم، ما تقسیم بندیمون چی بود یادمون باشه؟ گفتیم یا سکه ها رایج، یا سکه ها ضرب حکومتی هن یا غیر حکومتی. حکومتی هم یا مربوط به حکومت فعلی هن، رایج هن، یا مربوط به حکومت های دیگه هن. اونایی هم که مربوط به حکومت خود رایج هن، یا ممسوح هن یا غیر ممسوح. اونایی که غیر ممسوح هن، یعنی سالم هن، یا ناقص شدن یا غیر ناقص شدن. اونایی هم که حکومت نزده تقسیم بندی داشت. حالا دونه دونه ببینیم. سکه های ممسوح ممکنه در جامعه موجود باشه، ولو این که الان تقریبا کم شده، یعنی حداقل من در این سالها سکه ممسوح به اون معنا ندیدم. سکه ممسوح بوده، نقشش میرفته معلوم نمیشده این مال کدوم حکومته، مال کدوم دوره است. الان دیدیم آن سکه ممسوح، من دیدم مثلا مال عهد اشکانیان ممسوح، یه طرفش هست طرفش نیست. ولی سکه هایی که امروز تو بازار هست حداقل ما ممسوحش ندیم. اما اگر باشه بحثش اینجا مطرح نمیشه، چون ممسوح از موضوع مغشوش نیست، چون خودش در بحث بی مطرح. اما سکه های غیر ممسوح ناقص شده، اینها حرف خوبیه. بگیم اگر عرف اینا رو میپذیره معامله باهاش اشکال نداره، البته تنقیصش حرام. یعنی چی؟ مثال زدم، گفتم شما برو 200 بهار آزادی بخر، ببر شب تو خونه با انبر، انبرای ریز، از هر کدومش یه تیکه کوچولو بکن، معلومم نشه از کجاشه. مثلا اونجاییش که فرض کن بالاش نوشته بانک مرکزی جمهوری اسلامی، نقطه بانک رو بردار. 200 که این کارو بکنی فردا صبح یه ممکنه 40 گرم طلا دستته، 30-40 گرم از هر کدومش که شما یه، حالا 40 گرم هم نشه 10 گرم دو میشه، 10 گرم طلا، 10 گرم علف عرض نیست. نمیستر. چرا میستر؟ شروع کنیم. این کار حرامه، چون بالاخره این شما، این شی مال شما به این لسان نبوده، اختیارت نداده بودن، داری تنقیص میکنی. ولی این سکه رو شما فردا صبح ببری معامله باش بکنی اشکال نداره، چون رواج داره. تو اما سکه هایی که مضروب حکومت اصلا نیست، مثلا یه نفر اگه بیاد خودش بهار آزادی ضرب کنه، اینا معامله باهاش، معامله باهاش اشکال داره. البته باز میگم به شرطی که معامله با بهار آزادی بشه. ولی مثال روشنترش اینه که مثلا یه کسی 500 تومانی ضرب کنه، شروع کنه 500 تومانی بزنه، مثلا این 500 تومانی رایج براش هم 100 تومن تموم بشه، 400 تومن خدا بده برکت. این کار هم معامله باهاش اشکال داره، هم نفس کار حرام، نوعی تدلیس. اما سکه های غیر رایج، سکه های غیر رایج یعنی چی؟ یعنی اونایی که مربوط به حکومت های دیگر. مثلا فرض کنید مثالی که براتون زدم، کسی برمی داشت از اینجا 25 تومانی های ایرانی می برد، چون اندازه مثلا یه یورویی بود، عین حالا امروز ببره عین یه یورویی باش که اونجا برخورد کنه، بندازه تو این دستگاه که عقلش نمیرسه بفهمه که این چیه. اینها البته طبیعتا از بین بردن این سکه ها لازم نیست، امهاش اشکال نداره، ولی نباید نحوه تعامل با اینها مثل تعامل با سکه های رایج باشه. یعنی اگه میخوایی دست طرف بدی باید بگی آقا این سکه مثلا پاکستانه، این سکه عراقه، این سکه هنده، به طرف بریم بگی قیمتش چقدره، ولی اگه باشه میتونی انتقال، میتونی نقل و انتقال بدی. گفتم مثل کاری که ایرانی ها با پولشون در عراق انجام. اون چه گفتیم درباره اسکناس هم جاریه، یعنی اسکناس هم این همین حرفا درش میاد، منتها با یه فرق، و اون این که سکه خود مادش هم ارزش داره، ولی اسکناس مادش ارزش نداره. ولو این که این البته اینم اشاره کنم، این تقریبا تقسیم بندی دوره‌های قبل اقتصادی است. امروز دیگه سکم به قیمت مسفوکش نیست. طبق قاعده اقتصادی سابق سکه ها قیمتشون به اندازه قیمت فلزشون بوده. باز درد، یعنی بالاخره سکه طلا تلاش میارزه، ضربش هم میارزه. 25 تومانی و 500 تومانی نیکله، نیکل قیمت داره، ضربش هم قیمت داره. البته بعضی وقتا اینجوری میشه که سکه ها قیمتشون از قیمت اعتباریشون بالا میره. یه موقع ها یادتونه میومدن 2 تومانی ها رو جمع میکردن همه رو، به خاطر اینکه این 2 تومانی ها 20 تومن میارزید، میبردن آب میکردن. اما امروز واقعیت اینه که سکه ها علت تولیدشون این نیست که خود قیمت مادهش انقدره. طبق اقتصاد قدیم سکه ها باید به قیمت ماده بالا پایین میرفته، اسکناس پشتوانش اعتباریات و حکومت بود. امروز علت ضرب سکه اینه که نیاز بهشه. بعضی چیزا مثل دستگاه ها، مثل خودپردازا، مثل خیلی از این مواردا احتیاج به سکه داره، تلفن ها، و لذا اینا امروزه با پیدایش کارت هایی که هوشمنده، با شما با کارت تلفن میزنید، با کارت پرداخت میکنید، با کارت از مثلا فرض کنید دستگاه های این نوشابه و اینا چیز میخرید، سکه آرام آرام در آینده جهانی تمام خواهد شد. این حکومت ها به سراغ ضرب سکه نخواهند رفت. ضمن این که البته حالا ممکنه در چشم‌انداز بلند اصل اسکناس هم به همین درد دچار شد، بسیار هم ارزونتره بر حکومت ها، چون مثلا الان یه 500 تومانی که دست شماست ممکنه چاپش 200 تومن 300 تومن 100 تومن بخوره. اینجور نیست که چاپش هم مفت باشه و کاغذش نخ باید توش بیاد، کاغذاش نوع خاصیه. در آینده احتمال داره، که خیلی هم احتمال بعیدی نیست، آیندهش هم دور نیست، که کلن نظام مالی و پولی از این سبک پولهای دستی بره بالا، چون که همین الان میبینید دیگه معاملات مثلا از چند میلیون به بالا دیگه به تعبیر خود اقتصاددان ها کش انجام نمیشه، نقد نمیشه. حتی یه قانونی دارن پولشویی، قانونهای پولشویی اینه که از یک درصدی بالا معامله کش جرمه. تو بعضی کشورهای دنیا 10,000 دلاره، بعضی 5,000 دلاره. از یک قیمتی به بالا اصلا کش معامله نمیتونه بشه. حتی شما پول به حسابت میخوای بریزی نمیتونی به صورت نقد بریزی. خب این اگه بشه اصلا همه این بحثا به نوعی از اون موضوعاتی است که مثل بحث اما و عبید میشه دیگه، موضوعش برداشته میشه. ولی فعلا که حالا هست، به خصوص در سکه طلا، چون بالاخره یک متاعی است وجود. این تمام. امام اساسا هم بگیم حضرت امام اساسا بحث اوانی ذهب و فضه و دراهم مغشوشه رو از مصادیق مالا یقصد منه الا الحرام نمیدونن و ایشون به صراحت میگن که عبارت ایشون 72 بخونیم بعد بریم سراغ بودیم، باید بعدش چه کنیم، چون یه تیکه بحثمون جا افتاد و اومدیم جلو، باید شنبه برگردیم یه تیکه رو بخونیم. نه لو کانت لبعض الالات منفعت محلله، هم حلال داره هم حرام. این میره تو قسم بعدی. ما یادتون باشه گفتیم اولی که وارد شدیم گفتیم یه قسم اینه که اونایی که فقط منفعتشون حرامه، یه قسم اونایی هم که هم منفعت حلال دارن هم حرام، کما این که اوانی ذهب و فضه همین جورن. لعدم و حرمت اقتناعشون، نه که نگهداریشون حرام نیست، بلکه میشه در رفوف هم به کار ببرن، شاهدمونم اینجاست. و کذا لو قلنا به جواز انتفاع به سکه مغشوشه مثل تحسین، و این که اینم تنسلک به قسم الاتی، اینم در قسم بعدی به کار بیاد. خب چه بحثمون مون قبل از اینکه جمع‌بندی رو بخونیم؟ مرحوم آقای شیخ یه بحثی رو مطرح کرده که خب حالا آقا تمام، برفرض این معامله با این سکه ها باطل حرام نباید می شده، آقا بشون حالا اگه دو نفر بدبخت معامله کردن نمی دونن، من یه سری از این سکه های مغشوشه دستمه، اومدم دادم از حضرت عالی قباتو خریدم، این معامله چه حکمی داره؟ اگه نمی دونیم، اگه می دونیم خب حرام بوده و اشکال داره، اگه نمی دونیم چی؟ واقعیتش اینه این بحث ربطی به اینجا نداره، این بحث نامی کتاب البیعه. ما از روز اولی که وارد بحث محرم شدیم گفتیم بدونیم ما در کتاب مکاسب محرمه میخواییم حکم تکلیفی رو بفهمیم، حرامه یا حرام نیست، یعنی عقاب میشیم یا نه. اونی که صحیحه یا صحیح نیست شروطش چیه، اون بحث بحث کتاب البیعه. فرق کتاب البیعه با مکاسب محرمه اینه. اما مرحوم شیخ اینجا بحث کرده، بالاخره کتاب شیخ نمیشه که از کتاب شیخ گذشت، این بحث رو حداقل به اندازه‌ای که مطلب شیخ معلوم بشه روز شنبه اشاره میکنیم، بعد جمع‌بندی نهایی این بحثمون رو میکنیم وارد قسم ثانیش.